رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت تندرستی اسرائیل میگوید تحقیقات در میان مردم واکسینه گرفته از کرونا ویروس نو نشان داده است واکسینه فایزر بیونتک 99% از بیماری کووید 19 و مرگ از آن پیشگیری میکند. اسرائیل که در واکسین زنی مردم در جهان پیشرف است، پژوهش فراگیری در میان واکسینه گرفته ها انجام داده است. وزارت در این باره روز 21 فوریه خبر داد. در اسرائیل که اهالیش 9 میلیون نفر است، تقریبا نصف آنها واکسینه اول و 3 میلیون نفر دیگر واکسینه دوم را نیز گرفتند. وزارت تندرستی اسرائیل گفته است واکسینه در 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمیشوند. بنا به گفته وزارت تندرستی اسرائیل، تحقیقات نشان داده است آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند در مقایسه با افرادی واکسینه نگرفته از سرایت کرونا ویروس بیشتر امین ماندند. نتیجه تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده بود که واکسینه فایزر بیونتک خطر سرایت کرونا ویروس نو را 95% کم میکند. اسرائیل قصد دارد تا ماه مارس تمام مردمی از 16 ساله بالا را واکسینه بزند. رافائل گروسی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ملاقات کرده است. ملاقات دو روز پیش از آن صورت میگیرد که قرار است ایران دیگر اجازه ندهد ناظران بین المللی هر وقتی که خواهند انشاءات اتمی ایران را تحقیق کنند. حکومت جمهوری اسلامی چند پیش گفت اگر آمریکا تحریمات سخت اقتصادی به ضد ایران را خاتمه ندهد، این کشور دیگر تعهداتش بر اساس سازش اتمی با قدرت‌های جهانی را اجرا نمی‌کند. بر اساس یک سند الهاوگی بر سازش، ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی حق دارند ناگهانی به ایران آمده و ریاکتور و دیگر انشاءات اتمی ایران را تفتیش کنند. رافائل گروسی هفته گذشته به تهران سفر کرد و به گفته مقامات آژانس مذکور هدف سفر پیدا کردن راه حل مناسب برای دو طرف جهت ادامه نظارت بر برنامه اتمی ایران است. این کشور سال 2015 با 6 قدرت جهانی سازش امضا کرد که بر اساس آن ایران فعالیت های اتمی اش را محدود میکند و در عوض تحریمات بین المللی به ضد آن را میبردارند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا مهمه سال 2018 کشورش را از سازش بیرون کرد و تحریمات را برگرداند. ایران نیز به تدریج از اجرای بعضی از بندهای سازش دست کشید، غنی سازی اورانیوم و دیگر فعالیت های اتمی اش را زیاد کرد. در نتیجه چند بمب گذاری در پایتخت افغانستان 5 نفر کشته و 2 کس دیگر مجروح شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس شهر کابل گفت دو ماشینی که به آنها بمب مغناطیسی و یا مگنتی چسبانیدند در فاصله 15 دقیقه از همدیگر ترکیدند. ماشین سوم که ماشین پلیس بوده است 2 ساعت بعد ترکید است و در نتیجه آن 2 سرباز افغان و 1 رهگذر به هلاکت رسیدند. هیچ گروه مسئولیت حمله ها را بر عهده نگرفته است و مقامات انتظامی میگویند حمله ها را تحقیق دارند. در چند ماه گذشته استفاده از بمب‌های مغناطیسی و قتل شخصیت‌های شناخته با استفاده از همین بمب‌ها در افغانستان زیاد شده است. در این حمله‌ها خبرنگاران و سیاستمداران، فعالان جامعه مدنی و سیاستمداران جان دادند. با متوقف شدن گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان برای خاتمه دادن به جنگ، خونریزی در گوشه‌های گوناگون این کشور اوج گرفته است. مسئولیت بعضی از حمله‌ها را گروهی به نام دولت اسلامی بر عهده گرفته است و عین زمان حکومت افغانستان بعضی از حمله‌ها را کاری دست طالبان می‌نامد. در پایتخت ارمنستان شهر یروان هزاران نفر با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان تظاهرات کردند. او را برای عملکردهایش در جنگ 6 هفته نه با آذربایجان در سال گذشته تنقید میکنند. تظاهرگران روز 20 فوریه در میدان آزادی در مرکز یروان جمع آمدند و ارمنستان بدون نیکول شعار میدادند و او را خائن مینامیدند. نیکول پاشینیان طلب ها برای استعفا را رد کرده ولی گفته است ممکن است انتخابات زودرس پارلمانی برگزار نمایند. او که بعد تظاهرات عموی سال 2018 به خود قدرت آمد، بعد قبول سازش آتش بس با آذربایجان که با میانچیگری روسیه حاصل شد زیر تنقید ماند. نیکول پاشینیان را با گذشت های زیاد به آذربایجان متهم می کنند. سازش صلح که روز 10 نوامبر حکم اجرا گرفت با جنگ خونین 6 هفته اینه که در آن ارمنی های قره‌باغ کوهی تلفات زیاد دادند خاتمه داد. ائتلاف 16 حزب مخالف دولت در ارمنستان در تلاش برای مجبور کردن نیکول پاشینیان به استعفا چندین بار است که تظاهرات تشکیل میکنند. آنها میخواهند پاشینیان قدرت را به دست حکومت موقتی بر رهبری وزگن منوکیان نامزدی یگانه مخالفان بدهد و او انتخابات زودرس پارلمانی را زیر نظارت داشته باشد. این زمان طرفداران نیکول پاشینیان در پارلمان ارمنستان اکثریت را تشکیل می‌دهند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سید امیر زهروف رئیس پیشینی کمیته دولتی امنیت ملی، معاون سروزیر، وزیر کارهای داخلی به سن 70 رسید. حالا او در حلقه فرزندان و نبرگان دوران پیری میراند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید.
زهروف از کم شمارترین ژنرال های تاجیک است که مردم بونیکی از او یاد میکنند. میگوید برای احترام مردم را سوید شدن باید راه بر راست قول باشد.
وقتی دروغ گفتی و دروغ کار کردی خلق را نمیپذیرد. نواره مردم میگوید که اینو به قدر خدا و از خلق گرفتار نشود. این هر روش یک چیز است. چه غضب خلق چه غضب خدا هر روش برابر است. برای خلق احترام کردن در پر گوش کردن در پر و از عقل و فراز خلق استفاده بردن در پر. خلق همشتا میدوند و از هیچ را پیمان داشتن در پر نیست.
سید امیر زهروف سال 1951 به دنیا آمده دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه را ختم کرده است. فعالیتش را از معلم فن تاریخ شروع کرده تا رتبه ژنرال پالکونیک رسیده است. از ماه فوریه سال 2016 در نفقه است. مقام آخرین او در نهادهای دولتی سردار سرایوست حفظ سر دولتی در نزد حکومت تاجیکستان بود. باور دارد که راه انتخاب کرده‌اش درست بود. و میگوید اگر از سری نو به دنیا هم می آمد باز همین راه را انتخاب میکرد.
شاید که باز بهتر خوبتر انجام میدادم. دیگر راه نداشتم. من ندارم. همین راه قدیم میرفتم باز بهتر خوبتر. پیش رسما این نویگاری را که برای بهبودی زندگی خلق را میرسندم. خیلی در دست جمعی با دیگر بودم راه برای توجیستم.
زهروف دو سالی پیش از سکته مغزی جان به سلامت برد. نزدیکانش میگویند کاری شبانه روزیش به سلامتی او به تاثیر نماند. سلیمه و دودا و همسری زهروف گفت در بیش از 40 سالی زندگی با ژنرال همه دشواری ها را پشت سر کردند. آنها صاحب 8 فرزند شده زیاده از 10 نبره را تربیت دارند. میگوید که تا آخری حیات به گرو افتادن شوهرش را فراموش نمی کند.
وقتی که سری بر مادر خونه رفت، کرده رفت، گفته بود که من چی میرم؟ کلوب میرم همونجا دا ویتالیو خدی و خوری ایکم دارم همونجا دا وقتی گرفتم دیگر اونجا بیت شید بگو شید نیومد شب شد بعد تلفون کدن که امنیت اومدن گفتن منا که همی خیلی کم ترک دیرتر میوید یا که نمیتون اومده همی خیلی مرا کم ترک دلبرداری کدن من فهمیدم که این چی وقعه شیدگی ای ترس حروس هم فقط فکر میکردم فقط ترس لازم بود که اوزی کشتم اومده مودم میتیان شکم.
زهروف میگوید در زمانی راهبریش کم نبودن روزهایی که او عشق میریخت. از سید امیر زهروف تا کنون به حیث کادری حرفه‌ای و تجربه دار نام میبرند و بارها در مطبوعات تاجیکستان از کارهایش یادآور شده اند. یکی از کارنمایی های او آزاد کردن گروهی ژورنالیستان رسانه های داخلی و خارجی از دست گروهی طرفدار رضوان صادیروف در آخرهای سالهای 90 بود. زهروف که آن وقت رئیس کمیته امنیت ملی بود تنها بدون محافظان به نزد سلاح به دستان رفته گفته است که او را گروگان گیرند و خبرنگاران را آزاد نمایند. میگوید گواراترین لحظه های کاریش روز امضای سازشنامه صلح بود.
چون که کم وقت محفظه دارم برای میکرد این بهتر نجای کاری من است.
ژنرال مصطفی نبیرگانش را همچون سربازان خود میداند. با فرمانی صف کشید آنها را به نزدش دعوت میکند. در هر سخنش با آنها از عدالت انصاف میگوید. محلگرایی را ضعف جامعه میداند.
کسی که با این کار مشغول است و دشمن تاجیکستان و تاجیکستانی هستند. بنابراین از چرا دوستان در کار. همه ما یک ملت هستیم یک مردم هستیم. یک تاجیکستان داریم.
ستایشی که مردم امروز از سید امیر زهروف میکنند در برابر انتقادی که از ده ها منصبدار و حکومت های دوره صاحب اختیار تاجیکستان غیر مقرری یا حداقل بسیار حادثه نادر شمرده می شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تو тозатарин хабарҳо ва назарҳои гуногун. Озодӣ нуқта орг. Як клик то озодӣ. Озодӣ нуқта орг.
Комитаи андози Тоҷикистон ба блогерони тоҷик барои андозсупорӣ то 1 апрел муҳлат додааст. Масъулони ин кумита рӯзи 18 феврал зимни нишасти хабарӣ гуфтанд, фаъолияти 29 саҳифаи марбут ба блогерҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ошкор карданд ки матлабҳои онҳоро аз 3 то 19 миллион маротиба тамошо карданд. Тафсилоти бештари мавзӯро ман Сарвинози Руҳуллоиро мекунам. Шамсулло Кабирзода, як масъули кумитаи андоз, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, фаъолияти блогерҳоро дар Тоҷикистон омӯхтанд ва онҳоро ба рӯйхати андозсупорандагон шомил хоан карт.
Ин як блогеро да дах надорад. Ин тамоми шахсони воқеи ки даромад мегиранд дахл дорад. Вобаста ба ҳамин алакаи мо хато накунам зиёда аз 4 таи мо алакаи дар мақомоти андоз худашонро ба сифати соҳибкор ба қайд гирифтаги ҳастанд ва чораҷӯи дар ин даим домадаи чизи маъмулӣ аст ва дига хеле қабул карда нашавад.
این مسئول کمیته انداز گفت برخی بلاگران در باره درآمدشان بیانات دادند. او گفت که آنها از حساب رکلامه مال و محصولات شرکت های بزرگ در یوتیوب مبلغ به دست می آورند. کمیته اندازی تاجیکستان فعالترین بلاگرهای تاجیکستان را مثل بهروز زیوارف، رافائل گولوف، ارزو ایسویف، دلاور سفاروف و آوازخوانها شبنم سورایو، فرزانه خورشید، نگینه اموقلوا و زولیخو محمدشویه روی خط کرده است. بر اساس این فهرست جای یکم را کانال تماشا می گیرد که 867000 ابوناچی دارد و نوارهایش را 30 میلیون بار تماشو کردند. این کانال بیشتر نواری سرودی سراینده های توجیگ رو نشر میکند. در جای دوم شبکه تیلیتوری یومورا قرار دارد که حدود 67 هزار ابوناچی دارد و نوارهایش 9 میلیون بار تماشو شده است. لایحه دوگانه ها با 19 میلیون تماشو بین در مقامی سیوم بوده است. کانالی مربوط به رافائل گولوف که نوارهایش رو 3 میلیون بار تماشو کردند. کانالی منصور نگماتوف با 19 میلیون بار تماشای نوارها. لایحه بانوی پرهنر با 7 میلیون تماشو شدنی نوارهایش و کانالی ایران کینگ با 2 میلیون تماشو شدنی نوارهایش از 5 گونه پربیننده ترین دونیسته شدند. ستانیدنی مالیات از بلاگران در تاجیکستان برخی از آنهایی را که در اینستاگرام و یوتیوب و شبکه‌های دیگری اجتماعی پول به دست می‌آورند نگران کرده است. رافائل گولوف بلاگر شناخته تاجیک که طبق فهرست نو نوارهای شبکه او در یوتیوب 3 میلیون بار تماشو بین دارد با کمیته اندوز دعوت شده است.
با ما صحبت کردند و پرسیدند که از کدام حساب ما درآمد داریم، از یوتیوب و یا اینستاگرام، و ما فهموندند که هر شهروندی که درآمد دارد باید به دولت انداز سپارد. من فکر میکنم که این درست است.
شایره پولادوه بلاگر دیگر میگوید مسئله اندوستیتونی از قبل وجود داشت ولی کسی نمیخواست درآمدش کم شود. او گفت در صورت طلبی قانونی مجبورن اون را رعایت کنند ولی برخی نروشنی ها در این دعوت وجود دارد.
اکثر لایحه ها را ما همچون کمک تهیه میکنیم. از خاطر که همه ما در یک کشوری نه اونقدر بزرگ زندگی میکنیم، بسیاری نفران همدیگر را میشناسن و خواهش میکنند که این و یا اون محصولاتشان را تبلیغ بکنیم. ما این را کاملا رایگان تهیه میکنیم و مبلغ نمیگیریم. من نمیدونم در این حالت از کدام حساب با کمیته باید انداز سپاریم.
بلاگری تاجیک با این باور است که تصمیم مقامات با کیسه بلاگرانی نوکر ضربه میزند. آنهایی نیست که در شبکه‌های اجتماعی ابوناچی یا پیروانی زیاد و درآمد معین دارند ضرر میبینند. 70% درآمد بودجه تاجیکستان از حساب انداز یا مالیات است. با فرق از سال پیش، امسال خراجات بودجه کشور 140 میلیون دلار افزایش یافت. برای پر کردن بودجه به گفته کارشناسان با کمیته انداز سپاری شده است روحهای نوی اندازی‌تونی را یابند. رستم گولوف کارشناسی سوها میگوید در شبکه یوتیوب مکانیزم پولکارکنی کانال های توجیکی وجود ندارد. بلاگران کانال های خود را در روسیه ثبت میکنند. آنها از راه های گوناگون استفاده میبرند که از این راه پول به دست دارند، گفت او. همزمان با تاکید این کارشناس، در شرایطی که وضع مالی در کشور خوب نیست، تلاش میشود این پول از بلاگران و شرکت های خارجی به دست آورده شود.
ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم تو سرمستم قراری یک دو نفس نبودم، دل بستم از شدیدم عشقت حوض نبودم، احساسی به قراری یک دو نفس نبودم. آرام صدایم کردی، بردی ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. خواهم که هر نفس باز چشم انتظارم باشی، در جاده محبت عمر کنارم باشی، با قلبی من دمسازی، با چشمی تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم، با قلبی من دمسازی، با چشمی تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
ساکنان جنوب قرقیزستان در دیهات نزدی مرزی تاجیکستان و ازبکستان از حکومت نو تقاضا دارند زودتر بحث‌های طولانی مرزی را حل کنند. قمچیبک توشیف رئیس خدمات امنیت قرقیزستان که تازه از تبابت از آلمان برگشته است، روز 18 فوریه تاجیلن از بیشکک به ولایت بادکند پرواز کرد تا به مردمی که از آن ناهدبرایی مقامات رسمی در حل مشکلات مرزی به خشم آمدند زبان یابد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اداره مرزبانی قرقیزستان از نایبر سال 2020 به تابعیت خدمات امنیت گذشت. اکنون توشیف تلاش دارد تنش‌ها را در مرز طولانی جنوبی کشور با تاجیکستان و ازبکستان کاهش دهد، چون که دیگرین مسئولیت اوست. شکوه ساکنان نزد مرزی در ولایت بادکند و جلال‌آباد بالاخره باعث شد که آنها امسال با طلب حل مشکلات مرزی گردی همایی‌های اعتراضی تشکیل کردند. ساکنان ادعا دارند که کشورهای همسایه قلمرو قرقیزستان را میگیرند و آنها میخوان مانع این کار شوند. اولوغبیگ ماریپوف نخست وزیر تازه تعیین قرقیزستان روز 8 فوریه درباره آبانبار بحث برانگیز تارتگول از نهر آب در نزدیکی مرز صحبت کرد و گفت: افسوس ما سرگه نهر را دادیم. من این را عنیق کردم. اینجا مسائل استراتژیک است. ساکنان نواحی نزد مرزی باشند نمیخوان سخنی منصبداران قرقیزستان را گوش کنند. گلجگید ایساکوف رهبری یک حرکت در بادکند با نام چک اره، صادر جباروف رئیس جمهوری تازه انتخاب را عوام فریب خان و تنقید کرد در حالی که مرز ما را می گیرند. صادر جباروف باری هم در مصاحبه های خود به این مسئله رو ناورد، گفته او. یک گروه ساکنان دیهات تاجیکستان روز 11 فوریه در میدان در نزدیکی دیهه چک دوبا نزدیکی موضع قایتاش درخت شناندند. زمین های این موضع هنوز تقسیم و علامت گذاری نشدند. روز دیگر باغداران درختان را از زمین برکنده یافتند و تلاش کردند دوباره شنانند. اما مرزبانان قرقیز مانعی این کار شدند و سخنهای قبیح گفتند. بعدن مرزبانان تاجیک به جای حادثه حاضر شدند و در نهایت مرزبانان به موقعی های خود برگشت، مقابل هم کمین گرفتند. ایساکوف در بیشکک گفت جانب تاجیکستان اسلحه و سربازان را به نزدیکی ناحیه آقصای سفربر کرده است، چون مرزبانان ما دیدبانگاه ها را از آن کوچانیدند. مقامات رسمی از دو جانب بعداً به جای حادثه آمدند، مذاکره کردند و آتش تشنج سرد شد، اما برای یک مدت. از این دو جانب دعوت ها برای انجام ندادن چنین کارهایی در زمین هایی که هنوز تقسیم و علامت گذاری نشدند صدا می دهد. اما این حادثه نشان می دهد که تا چه اندازه وضع نازک و احساسات بالاست که حتی شنانیدن درخت قریب بود باعث درگیری شدید شود. کارگران شرکت انرژتیکی ازبکستان 14 فوریه با گذاشتن پایه‌های خط برق بلند شدت در نزدیکی دهه سوباش و بازادیر در ولایت بودکان شروع کردند. این دهه در نزدیکی انکلاو سوخ ازبکستان یکی از موضع‌های عجیب ولایت فرغانه قرار دارد. این موضع به ازبکستان تعلق دارد، قلمرو قرغیزستان آن را احاطه می‌کند، اما ساکنانش تاجیکان بومی هستند. قرغیزتباران مرزبانهای خود را درباره انجام شدن چنین کارها آگاه ساختند و پس از مذاکرات مرزبانی دو جانب پایه‌های خط برق برچیده شد. از احتمال دور نیست که چنین مشکلات دوباره سرزند، چون ازبکستان به ساختمان فرودگاه در موضع سوخ آغاز کرده است. اما ساکنان کاشبلاد میگویند ازبک‌ها در قلمرو قرغیزستان قرار دارند. نظامیان ازبک به نزدیکی خانه یکی از ساکنان آمده آنجا ستون گذاشته است که معنای قلمرو این کشور بودن را دارد. تورنمای کاکتوس میدیای قرغیزستان از قبل منبعهایش در حکومت خبر میدهد که منطقه‌ای که مرزبانان ازبک علامت گذاری کردند طبق شرطنامه ماه سپتامبر سال 2017 به ازبکستان تعلق دارد. اما مردمی که در این منطقه ها زندگی میکنند به سوال مرز باید در کجا باشد وابسته به آنکه کشتزار و چراگاه و منبع های آب در کجا جایگیرند پاسخ میجویند. تا آن دمی که مذاکرات مرزی ادامه دارد، زمین های منطقه های مورد بحث که میتوان برای باغداری و یا چارو چرانی استفاده برد خالی باقی میماند. ظاهرا بسیاری از ساکنان قرغیزستان درباره سازشنامه هایی که حکومت های قبلی در مورد کجا قلمرو قرغیزستان هست و کجا نیست با همسایه کشورها تصویب کرده است آگاهی کامل ندارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت مالیه میگوید چین راضی شده است که تاجیکستان 42 میلیون دلار قرضش را در نزد این کشور با تاخیر برگرداند. این در حالی است که قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده است و بیش از 1.1 میلیارد آن به دولت چین رس میآید. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. عین حال قرض دولتی تاجیکستان 46.6 درصد مجموعی محصولات داخلی کشور را تشکیل می دهد. برخی کارشناسان بارها از پیامدهای منفی افزایش قرض خارجی صدا بلند نمودند. با افزایش قرض خارجی و فشارهای پاندمی کووید 19 به وضع اقتصادی کشور به نظر چنین می رسد که مقامات تاجیک بیشتر در فکر دریافت کمک و برخوردار شدن از امتیازهای مالی شده است. تاجیکستان از کشورهای سرمایه گذار خواست است که مهلت بازگردانی بهره و قرض خارجی اش را تا نیمه سال 2021 به تاخیر اندازند. بعدی پنجشنبه بیماری کرونا ویروس 20 کشور بزرگ صنعتی جهان طرحی را روی دست گرفتند که بر اساس آن به کشورهای رو به رشد امتیاز میدهند تا پرداخت قرض و فایزهای آن را به تاخیر اندازند. تاجیکستان نیز به گروه کشورهای رو به رشد داخل می شود و خواست است از این امتیاز بهره گیرد. جمشید کریمزاده معاون وزیر مالیه تاجیکستان روز 19 فوریه ضمن یک نشست خبری گفت غیر از چین با چندی از کشور و سازمانهای سرمایه گذار وارد گفتگو شدند تا مهلت پرداخت قرضشان را به تاخیر گذارند.
یکی از زمان حالتهایی در اولی وی بود که ما نسبت وضع بهادی تا حالت جلب مبلغهایی که ما از همکاران رشد گفتوشینی داشتیم، در برابر این برای پس کردن شدت خوف با همکاران رشد وابسته به پس کردن و تامین نمودن مهلت پرداخت قرضها.
نمایندگان این نهاد گفتند هدف از این جدا کردن مبلغ بیشتر به ساحه تندرستی است. مسئولان وزارت مالیه در بیانیه خود چند دفعه تاکید کردند که کشور در پرداخت قرض خارجی هیچ مشکلی ندارد. هرچند مقامات از جمله دولت علی سعید معاون اولی سروزیر در سال گذشته گفته بودند پاندمی اقتصاد تاجیکستان را در حالت فورس ماژور قرار داده و کشور به یاری نیاز دارد. برای دولت های سطح تاجیکستان متخصصان بین المللی از جمله صندوق بین المللی اسعار خط سرخ کشیدند، یعنی قرض بیرونه از 40% مجموع محصولات داخلی بلند نشود. بالا رفتن برای بخطری مالیوی و اقتصادی کشور خطر دارد و بعدن یگان تشکیلات مالیوی یا دولت جداگانه قرض نمی دهد، زیرا می دانند که برگردانیدن سری وقتی پولشان در خطر می ماند. افسود سید مراد صادقوف یک اقتصاددان تاجیک. برخی آگاهان امور میگویند در صورت قبول درخواست تاجیکستان در مورد با تاخیر گذاشتن پرداخت قرضش، کشور در بازپسگردانی قرض بیرونه مشکلی های زیاده دارد. مسئله برگردانیدن قرض خارجی در میان دایره های کارشناسی و ساکنان عادی نیز بحث و بررسی های را به میان گذاشته است. گاه شهروندان میپرسند که تاجیکستان چرا قرض زیاد خارجی میگیرد و آیا امکان بازپس دادن آن را دارد و چگونه. هنوز معلوم نیست که تاجیکستان سال 2021 در پرداخت قرض خارجی با چه چالش‌های روبرو می‌شود. چین، بانک جهانی، بانک آسیای رشد و روسیه از قرضدهنده‌های اساسی به تاجیکستان به شمار می‌روند.
چشمی تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، چشمی تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم فراز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه روز.
سه ماه ما را نمی گذارن که از کارخانه بیرون رویم. شکایت کارمندان کان طلای پاکرود از برخورد رئیسان چینی. سود و زیانش را آموخته ایستادیم. موقع تاجیکستان در رابطه با عضویت به اتحاد اقتصادی اوراسیای زیر نظر کرمل تغییر نیافته است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروینازی رو هلا میشنویم.
اوجنسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیه در نسبت پرده علی مردانوف، برادر مراد علی علی مردان رئیس اگرو اینویست بانک پرونده باز کرده است. پرده علی مردانوف فعلا در بازداشت قرار دارد. مسئولین اوجنسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیه روز 16 فوریه زمین نشستی خبری گفتند که پرده علی مردانوف از اگرو اینویست بانک 90 میلیون سومونی قرض گرفته، اون رو غیر مقصدناک استفاده برده است. اما شرح دادن نشد که او چگونه این مبلغ رو غیر مقصدناک خرج نموده است. فخریدین اکرمزاده یک مسئولی اوجنسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیه گفت در صورت برگردانیدن قرض و جبران ضرر امکان دارد پرونده در نسبت پرده علی مردانوف قطع شود. نسبت پرده علی مردانوف با ماده 246 قسم 3 بند ب کدکس جنایی یعنی تصرف مبلغ های کریدیتی و مقدار مخصوصان کلان پرونده باز شده است. تفتیشات این پرونده را اوجنسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیه پیش میبرد. نظر نزدیکان پرده علی مردانوف در نسبت این گفته های مسئولین اوجنسی هنوز دسترس نیست و معلوم نیست که آنها با این گفته های نهاد مبارزه ضد فساد راضی هستند یا نه. اوجنسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیه میگوید که در مجموع سال گذشته در اگرو اینویست بانک 82 میلیون سومونی کم آمدی پولی آشکار شده است. بانک جهانی با استفاده از مدل حسابی سازمان جهانی کار میزان بیکاری را در تاجیکستان حساب کرده آن را حدود 11% معین کرده است. در حالی که بنابر آمار رسمی که اجانسی آمار پیشکش کرده است میزان بیکاری در تاجیکستان در سال 2020 2.1% بوده است. با گفته اجانسی شماره بیکارانی که رسما به قید گرفته شدند حدود 52 هزار نفر هستند که 2.1% از شماره عمومی نیروی کاری در تاجیکستان است. با گفته اوجنسی اومور سال 2020 میزان بیکاری در کشور 1.3% بیشتر شده است. تقریبا نصف از افرادی رسما بیکار اعتراف شده زنان بودند. اما دفتر بانک جهانی با اصول اعتراف کرده سازمان جهانی کار میزان بیکاری را در تاجیکستان حساب کرده معین کرده است که سطح بیکاری در کشور حدود 11% یعنی 5 مرتبه از آمار رسمی افشا کرده مقامات تاجیکستان بیشتر است. با این حساب شماره بیکاران در تاجیکستان بیش از 250 هزار نفر هستند. آمار رسمی بیکاری در تاجیکستان تا کنون هم شبهه اقتصادان ها و تحلیلگران مستقل را به بار می آورد، چون میزان رسمی بیکاری در تاجیکستان نظر به اقتصادهای پیشرفته دنیا از جمله اروپا به مراتب کمتر است. برای مثال میزان میانی بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از 8% بالاتر است. با 9 میلیون 321 هزار اهالی تاجیکستان 2 میلیون 468 هزار نفر نیروی کاری دارد. مقامات میگویند در جای سابق بازار جلجم در دوشنبه شهرک نوی زمانوی بنیاد می شود. با گفته سرایوست معماری و شهرسازی پایتخت طبق لایحه شهرک مذکور از بینای استقامتی بلندشونه، مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی، مهمانخانه، دفترهای کاری، کودکستان و مکتب برای 1200 نفر عبارت خواهد بود. بازار بزرگ مصالح ساختمانی جلجم دوشنبه اول سال 2020 ویران کرده شد. صاحب کاران و تاجران بازار با مجمعه نوی سودای کوشانیان در موضع نزدیکی مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو کوچانیده شدند. در دوشنبه در دوام بیش از 10 سال اخیر چندی از بازارها از جمله شاه منصور و برکت ویران کرده شده در جای آنها باغ و یا بناها ساخته شدند. اما تصمیم تخریب بازارها و به جای دیگر کوچانیدن تاجران همیشه با نگرانی و ناراضگی فروشنده ها همراه بوده است. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت 4 بانک دچار مشکل قسمی از امانت‌های مردم را دادند. میزاجان بانک ها میگویند 5 سال باز نمیتوانند پول های گذاشته خود را باز پس بگیرند. خالق‌زاده وجود مشکل را تصدیق کرد و گفت با این دلیل و با طلب میزاجان ماموری برهمدهی تاجپوران بانک را ایواز کردند. رئیس بانک ملی زیر نشستی خبری گفت از 4 بانک دچار بحران فونون بانک تا آخر ماه فوریه پورا برهم داده می شود. کارها درباره برهم دادن تاجپوران بانک نیز به گفته خالق‌زاده دوام دارد. مسئولین بانک ملی گفتند از آغاز بحران بانکی فونون بانک 93 تاجپوران ایران بانک 72، تاجیک صادرات بانک 71 و اگرا اینوست بانک قریب 50 درصدی پول ساکنان را برگردانیدند. ولی با این وجود طبق آمار آخری رهبری بانک ملی هنوز هم بیش از 1 میلیارد تومانی پول مردم در 4 بانک دچار مشکل درمانده است. از جمله در فونون بانک 5 میلیون تومانی، تاج پرام بانک 49 میلیون تومانی، تاجیک صادرات بانک 344 میلیون تومانی و اگرا اینوست بانک 661 میلیون تومانی. با گذشت 5 سال از آغاز بحران بانکی در تاجیکستان، معمای 4 بانکی دچار مشکل شده هنوز حل نشده است.
سروناز روح الله بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. کارگران کان طلایی پاکرود در ناحیه وحدتی تاجیکستان میگویند از شرط های سخت کار به تنگ آمدند. به گفته آنها در آنجا رژه سخت کارانتین جاری شده به کارگران حق داده می شود که در 3 ماه تنها 1 بار از حدود کارگاه بیرون روند. مسئولان شرکت میگویند این تدبیر به خاطر حمایت سلامتی کارمندان و حفظ کار منظم شرکت اندیشیده شده است. کان طلایی پاکرود در موضع رامیت ناحیه وحدت پوره به سرمایه‌گذاران چین تعلق دارد. کامران جوانی تاجیکی سال 5 در پاکرود کار میکند. روزی 15 فوریه به رادیو آزادی گفت از ماه مارس سال 2020 این جانب ماموریت شرکت کارانتین شدید جاری کرده تا 3 ماه و حتی بیشتر از آن نمیگذارد که کارمندان از حدود کارگاه بیرون شوند. وای گفت
وقتی 14 مارس کار اومدیم گفتن که 1 ماه کار نکنه بیودی، بعد از 1 ماه بعد دیگر 2 سمنه دیگر میگه دو بخشی بس بمبای راش گفتیم خیلی کار میکنیم تو 20 مارس کار کردیم با مجلس کردن گفتن که کدام خوش نمیخواهد ما نمیدوریم میخواهد میتواند درآمد رواز ما کارانتین میکنیم 3 ماه گفتن 3 ماه کارانتین میکنیم دور میامین کارخونه با هم خوب کار خوب از درون کارخونه 3 ماه نمیبرید.
با گفته او با گذشت 3 ماه هم کاردهنده رخصت نداد او و همکارانش به خانه روند. میگوید کاسه صبرش لبریز شد و پس از 3 ماه بیشتر به استراحت کار کردن او از کارخانه بیرون برآمد، چون در این مدت باباش وفات کرده و میبایست در مراسم ویدا شرکت ورزد. این کارگر پاکرود میگوید زوجش حامله دار بود و به کارخانه آمده گفت که به شرط آماده است کار را ادامه دهد که پس از 1 ماه به خانه بازگردد.
همسرم حامله دار است، یکی میروم و همسرم که حامله دار است همین ماه دکبر باید که شود. من ابراتم 1 ماه میستم بیام نه نمیشود دوات 3 ماه.
حداقل 4 نفر از کارمندان دیگر کان پاکرود در صحبت با رادیو آزادی عین چنین شکایت ها را بیان داشتند. مسئولان شرکت پاکرود جاری شدن کارانتین را در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کردند، اما گفتند این به خاطر حفظ سلامتی خود کارمندان است. جمال الدین مجیدوف سردار یک گروه کارمندان به رادیو آزادی گفت واقعا تا انجام سال 2020 در شرکت رژه کارانتین 3 ماه جاری شده بود و از 1 ینور مهلت کارانتین 1 ماه تعیین شده است. او افزود
نه بعد سال نو دیگه خیلی کرده استم از دیگه خیلی کرده استم همین ماه مرده دیگه تمام میکنم.
بعد سال نو چه خیلی شده کن؟
همون چه خیلی پیش بود همون خیلی رفته میدیم نه هر ماه میرمم.
مجیدوف گفت شکایت کارگران در باره شرایط طاقت فرسای کار اساس ندارد. این در حال است که به گفته کارمندان در این شرکت اکثریت کاری وزنین و سنگین را تاجیکان انجام میدهند و چینایی ها در منصب های بلندتر کار میکنند و هم مزدی بیشتره میگیرند. یک شکوه دیگری کارگران تاجیک از کاردهنده چینایی آن است که در دوره کارانتین و پیش از آن هم به کارگرانی که در بست شبانه کار میکنند اضافه پولی نمیدهد، طوری که قانون مهنتی تاجیکستان این را مقرر کرده است. کارگران تاجیک میگویند چینایی ها در این کان که در تاجیکستان قرار دارد قاعده های چین را عملا جاری کردند و به تاجیکان طوری که خواهند مناسبت میکنند. یک گروه از کارگران تاجیک از برخورد چینایی ها و رژه شدید کارانتین به وزارت مهنت شکایت بردند، اما به گفته کارگران از این اداره پاسخ گرفتند که ناظران این وزارت نمی توانند پاکرود را تفتیش کنند. دوست مراد مرادزاده رئیس خدمات نظارت دولتی در ساحه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان میگوید واقعا موافق قرار حکومت در سنجش شرکت های تولیداتی و صنعتی در کشور مراتوریا جاری شده است، اما در پی وارد شدن چند نامه دسته‌جمعی ناظران این خدمات همراه با کارمندان دادستانی در شرکت پاکرود سنجش گذرانیدند. او گفت
یا در اساس موافق پیشنهاد کرده مقامات خدمات نظارت دولتی در ساحه مهنت مهاجرت و شغل اهالی از جانب پرکتور ژنرال راهبر این جمعیت و جریمه بندی کرده شد. برای ویران کردن تلاوز قانون گذاری اوید به تنظیم مناسبت های مهنتی. همچنین در دو حالت دیگر شخصان مسئول این جمعیت برای هنگام اشکار کردن خاموشتنی ها بر اساس عیده دست جوانان یک روز کارمندان دسته نجادگی و فوری جمعیت اداری مسئولات مربوط میفرکرود و جریمه ماموری کشیده شدند و این جریمه ها پولا و بودجه دولتی پرداخت کردند.
مرادزاده افزود همه شرکت ها در تاجیکستان ناوابسته از شکل مالکیت باید قانون مهنت و دیگر سند های معیاری کشور را رعایت کنند و کسی حق ندارد قانون های کشوری دیگر را در قلمرو تاجیکستان جاری کند. با آگاهی دفتر مطبوعات رئیس جمهور در پاکرود 900 نفر کار میکنند که از آنها تنها 600 نفر شهروندان تاجیکستان و باقی خارجی ها، بیشترشان چینایی ها هستند. کانی تیرای پاکرود واقع در ناحیه وحدت اولین ذخیره معدنهای گرانبهای تاجیکستان است که به طور پورا به اختیار شرکت چینی در این مورد کارپراتسیای چینی چاینا نان فرس گولد لیمیتد داده شده است. بنابر سنجش های پیشکی سر اداره گیالوگی تاجیک در کانی تیرای پاکرود بیش از 100 تن تیلای خالص وجود دارد. این کان در 120 کیلومتری شهر دوشنبه در قلمرو ناحیه وحدت و قطرکوه تیانشان واقع است. حالا شرکت های چینی استخراج اکثریت کان های تیلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. بجز از شرکتی مشترکی تاجیکستان و چین زرافشان، شرکتی چینایی تی بی ای این کشور بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه پروانه دو کان تیلا در ناحیه عینی دوآبه شرقی و کمرغ بالا را به دست آورد. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های دیگر ادامه میدهیم. سراج‌الدین مهری‌الدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در شهر دوشنبه ضمن یک نشستی خبری گفت تاجیکستان هنوز مسئله سود و زیان کشور از پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را می‌آموزد. مقامداران تاجیک در گذشته نیز عین چنین اندیشه را بیان کرده بودند. در اتحاد اقتصادی اوراسیا زیر نظر روسیه 5 کشور بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرغیزستان شاملند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
وزیر خارجه تاجیکستان گفت موقع دوشنبه در مسئله پذیرش عضویت کشور در اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس تغییر نیافته است. سراج‌الدین مهری‌الدین که روز 15 فوریه در یک نشست خبری نتیجه گیری سال در دوشنبه صحبت میکرد، در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره اینکه آیا تاجیکستان در زمینه پیشنهاد عضویت در سازمان زیر نظر روسیه تصمیم گرفته است یا نه، گفت
در مسئله شامل شوی به اتحاد اقتصادی اوراسیا موقع ما دیگر نشد است. اما گروه بین اداروی اوید آموختنی همه جوابه این مسئله فعالیت دارد. این گروه من بعد نیست تمام جوابه این مسئله را آموخته پیشنهادی حکومت پیشنهاد میکنند. موقع ما دیگر نشد است.
مقامات سطح های مختلفی تاجیکستان دوامی چندین سال است میگویند پیشنهاد عضویت در سازمان منطقوی اقتصادی را اندیشه دارند. روسیه از سال 2014 زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را برای پیوستن به آن تشویق میکند. این اتحاد که نخست 3 کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را در بر میگرفت، سال 2015 با پیوستن ارمنستان و قرغیزستان قلمروش را وسیع‌تر کرد. تاجیکستان تا به حال با تشویق‌های روسیه برای پیوستن به این سازمان با عبارات کوتاهی میآموزیم و سود و زیانش را به کشور میسنجیم پاسخ داده است. عضویت در اتحاد انتقال آزاد مال، خدمت رسانی، سرمایه و نیروی کاری را میان کشورها عضو پیش بینی میکند، ولی برخی کشورهای عضو مثل قرغیزستان میگن در فکری ترک این سازمان هستند، چون که با سبب پیش آمدن مشکلات اقتصادی و سیاسی با قزاقستان همسایه شرط و شروط سازمان درست اجرا نمی شود. یک مشکل جدی دیگر در نابرابری وضع اقتصادی کشورهای عضو است که در درآمدهای گمرکی و اقتصادی آنها تاثیرگذار می شود. عین زمان از نظر بسیار شهروندان تاجیکستان که از بازار کار روسیه وابسته هستند، عضویت کشور در سازمان اوراسیا می توانست حضور به مشکل آنها را در خاک روسیه تامین کند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یکایکی که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. کمیته بین المللی المپی دستوری را با قایده های بازی های المپی در توکیو نشر کرد. در این باره در سایت کمیته بین المللی المپی گزارش داده شده است. به اطلاع منبع در این دستور عملی ورزشکاران در جریان بازی ها اینچنین دو هفته پیش از سفر به ژاپن تصویر شده است. قبل از پرواز به توکیو و پس از رسیدن به این کشور همه ورزشکاران باید از سنجش کرونا ویروس گذرند. اینچنین ضرور است که زمیمه مخصوص را برای خبر دادن درباره وضع سلامتی خود و پیگیری تماس ها در دوام بازی ها استفاده برند. در دستور ذکر شده است که ورزشکاران و اشخاص رسمی تحت نظارت قطعی قرار گرفته، بودوبوش آنها در دهه المپی محدود خواهد شد. غیر از این در این سند محدودیت ها برای معاشرت بیرون از دهه، اینچنین حرکت در بین مکان مسابقات موجودند. یادآور می شوم بازی های المپی در توکیو بنابر پاندمی کووید 19 به دوره از 23 ایول تا 8 آوگوست امسال گذرانیده شد. فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال دسته رمزی بهترین فوتبالبازان قاره آسیا را در 10 سال اخیر ترتیب داد. برای ترتیب دادن این فهرست دوره از سال 2011 تا سال 2020 به نظر گرفته شده است. وظیفه دروازه‌بان به ذمه متیو دیوید رایانی 28 ساله از باشگاه فوتبال برایتون و هو آلبیون انگلیا و منتخب استرالیا واگذار شده است. اینچنین به هیئت دسته رمزی منتخب بهترین فوتبالبازان آسیا در 10 سال اخیر چنین بازیگران مشهور به مثل وو لی از چین، کیسوکی هوندا از ژاپن و سون هین مین از کره جنوبی شاملند، ولی به این رویخط نمایندگان از کشورهای آسیای مرکزی داخل نیستند. فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال بهترین فوتبالبازان دنیا را در 10 سال اخیر معین کرد. در این رویخط حملگر باشگاه بارسلونا اسپانیا و منتخب ارجنتینا لیانل مسی در جای اول می باشد. حملگر باشگاه یوونتوس ایتالیا و تیم ملی پرتغالیا کریستیانو رونالدو در جای دوم است. نیم حمایتگر باشگاه ویسل کوبه ژاپن اندرس اینیستای اسپانی که پیشتر همراهی میسی در دسته بارسلونا بازی میکرد در جای سوم قرار گرفت. بدگانه بهترین ها اینچنین فوتبالبازان مشهور نیمار برزیلی، سرخیو راموس اسپانی، مانویل نویر آلمانی، روبرت لیواندوفسکی لهستانی، جان لویجی بوفونی ایتالیاوی، زلاتان ابراهیموویچ شویتسیگی و لوکا مودریچ خورواتیگی داخل شدند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دومی بین المللی دوستانه بر تیم ملی اردن با حساب 1-0 غالب شد. این بازی 5 فوریه در شهر دبی در ورزشگاه سازمان فوتبال امارات متحده عربی دایر گردید. گل یگانه را علی شیر جلیلوف در دقیقه 79 به ثمر رسانید. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در بازی اولی دوستانه که 1 فوریه در دبی صورت گرفته بود از تیم ملی اردن با حساب 0-2 مغلوب شد. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان گفت که بازی های دوستانه با تیم ملی اردن در دایره آمادگی فوتبالبازان تاجیک به بازی مرحله مقدماتی قهرمانی جهان 2022 مقابل منتخب مغولستان که 25 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردد برگزار شدند. آقای توشف افزود:
Мне не важно выигрывать его сейчас. Мне важно очень, чтобы мы выиграли основную свою игру, официальные наши игры.
Ба ман муҳим нест ки ҳоло пирӯз шавем. می خواهم که در بازی های اساسی غالب گردیم، اما از جانب دیگر پیروزی به بچه ها امید می بخشد، تجربه کسب می کنند و می فهمند که راه پیش گرفته ما درست است. بنابراین من حیث مربی گفتنی هم که بچه ها کوشش زیاد کردند ولی به آنها مهارت نمی رسد. ما باید هرچی بیشتر بازی ها برگزار کنیم و تجربه خوبی بین المللی کسب نماییم.
دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف بعد پیروزی در بازی سومش بر تیم میزبان بلاروس با حساب 4-1 غالب مسابقه بین المللی جام رشد 2021 گردید. بازی آخرین مسابقه انعنوی بین المللی میانی دسته های منتخب نورسانی تا 17 ساله بلاروس و تاجیکستان 6 فوریه در تالار فوتبال شهر مینسک برگزار شد. با یک گل بازیگر میزبانان ایوان اگیف، فوتبال بازان نورسی تاجیک عباس اندلیبف، عبدالفتاح خدایدادزاده، سنت الله عزیزف و امیرجان فرخزاد با 4 گل پاسخ دادند. قبلاً منتخب نورسانی تاجیکستان در این مسابقه در 2 بازی بر دسته های منتخب نورسانی قزاقستان با حساب 7-1 و مولداوا با حساب 5-1 غالب شده بودند. به این ترتیب منتخب نورسانی تاجیکستان با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد و غالب مسابقه بین المللی جام رشد گردید. منتخب نورسانی قزاقستان با 6 امتیاز جای دوم و دسته مولداوا با 3 امتیاز جای سوم را صاحب شدند. مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از 11 تا 20 فوریه در ورزشگاه های مرکزی شهرهای دوشنبه و حصار برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در قسم نهایی مسابقه 7 دسته بهترین از روی نتیجه گیری مرحله مقدماتی در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان شرکت می ورزد. بر اساس قرعه کشی که 8 فوریه در دفتر فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر گردید، با گروه آ دسته های CSKA دوشنبه، روشنی کولوب، مسچوهی مسچوه و استقلال دوشنبه و با گروه ب تیم های برقچی حصار، ختلانی باختر و ریگر تدزی ترسونزاده داخل شدند. طبق نظامنامه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری سبقت گروهی از هر گروه 2 دسته به نیم فینال راه می‌یابند. بازی نهایی روز 20 فوریه به نقشه گرفته شده است. در دور اول مرحله نهایی مسابقه 3 بازی میان دسته های CSKA استقلال، روشن مسچوه و برقچی ختلان برگزار می شود. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته ختلان باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما مربیان همچون فوتبال بازان البته خواهانیان هستیم که این جام رو به دست بیاریم، چون در تاریخ فوتبال تاجیک نوشته می شود و آمادگی دستت رفته شده است و حرکت میکنه که با نتیجه خوب مخلصای خودمون رو شاد گردانیم.
باید تذکر داد جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سر از سال 2012 برای بار دهم برگزار شده است. همگی 4 دسته این جام را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 5 بار، ریگر تدزی ترسونزاده 2 بار، خیری وحدت و کوکتوش رودکی 1 باری برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. رمزی شمیروف نخستین متخصص تاجیک است که با گرفتن عنوان بلند داور درجه بین المللی اوید به دزودو مشرف شده است و در چندین مسابقه بین المللی به حیث داور خدمت کرده است و حالا صحبت داریم با مهمان برنامه امون رمزی شمیروف، داور درجه بین المللی اوید به دزودو. درباره اون که شما به این نوع ورزش یعنی به دزودو توجه ظاهر کردید، در این خصوص کمی نقل میکردید؟
خردسالی به این نمود ورزش من مشغول استم. در سن 5 سالگی در دزودو مشق کرده استم. در شهر خورو ما زال خصوصی داریم، همچون که ما همین اولادی کشتینگیر هستیم. موزل خصوصی سال 1992 تشکیل کردیم و در اونجا مشق سر کردیم و خوشبختانه مؤثر به من شد. سال 2007 و شهر مسکو روان شدم و در اونجا در پیش معلمی که در شهر مسکو مشق داده بود ولادیمیر نیکلایچ الچینینوف مشق سر کردیم و از طرف کمیته المپی همون سال به من زنگ زدن و گفتن که ما امتحان داریم، در اونجا زبان انگلیسی حتما در کار است، امتحان است در جمهوری یمن شهر صنوعی و قطعی معلم الچنینوف کار کردیم باعث اصول هایی که دوار باید در اونجا اجرا کنند و همه ما رو فهمونید در مدت یک ماه و خوشبختانه مؤثر به من شد. همون لیسانس در سن 25 سالگی گرفتم.
شما در کدام مسابقات بین المللی با حیثی دوار در رشته دزودو خدمت کرده؟
جام پرزیدنت فدراسیون روسیه در شهر مخچکاله جمهوری داغستان، کوبوکی اوروپا در شهر آرنبورگ فدراسیون روسیه، چمپیونات آسیو بین نورسون و جوانان در شهر هنگ کنگ و مسابقه های بین المللی جام آسیو در شهر چرچک جمهوری ازبکستان من شرکت ورزیدم همچون داور. همه مسابقه بزرگی که من در اونجا اشتراک کردم و همچون یک رخصتنامه برای امتحان گرفتم بود، این در 17مین بازی آسیایی که در شهر اینچون جمهوری کره برگزار گردیدن در اونجا شرکت ورزیدم و همچون تاجیکستان رو معرفی میکردم همچون دوور درجه بین المللی. اینا که از مسابقات مهمترین برای من بود.
برای اون که ورزشکاران تاجیک با بازی های نوبتی المپی مشرف شوند امکان دارند؟
بچه های بسیار نقص داریم که در حیات دسته منتخب دزدوچیان جمهوری شرکت دارند. اینا می توانند برای راحت گرفتن به بازی های المپی مبارزه برند و صاحب خال او شوند که برای اجازت گرفتن به مسابقه المپی امکان دارند.
شما که نماینده ولایت کوهستان بدخشان هستید می گفتید که امروز وضع دزودو در این ولایت چی گونه است؟
در ولایت مختار کوهستان بدخشان دزودو عذر بسیار پیش رفته استوده است. در خود شهر خورق عذر 8 کلوب ورزشی کار کرده استودن که این یکی از دستاوردهای نهایت کلان است برای دزودو. در خود همین ولایت بدخشان در روشان، در دروز، در وانج عذر کلوب های ساخته شدن که بسیار با مطابق زمان و یا عمل میکنن که رشد دزودو در ولایت بسیار و یک درجه بلند است. و این چون این دیگر که یکی از سرپرستون که می باشد که در دزودو است و نورعلی شریف است و بسیار یک صاحبکار با تجربه است و خودشون گشتینگیر بوده است و می فهمد چه خیلی که یک مطل است قدر زر زرگر می دوند. در تاجیکستان ما گشتینگیر بسیار داریم و برای بلند برداشتن دزودو ما باید کوشش کنیم که دزودو پیش رود. ما باید کلوب ها سازیم و با کلوب ها کار کنیم و خوشبختانه در بدخشان حاضر 3 کلوب وستان کار کرده استودن که دزودو بسیار پیش رفته است.
نقشه های امساله شما چگونند؟
کوشش میکنم که برای رویخط به بازی های المپی ما هم در ریتینگ جهانی ریتینگ داریم در حیات دواران تو در 25 دواری درجه بین المللی باید ما همچون ریتینگ داریم و این دوران باید در مسابقه و شرکت ورزند و از طرف کمیسه دوران بین المللی که از طرف فدراسیون دزودو بین المللی خول گرفته میشوند و یا حقوق دارند که در مسابقه المپی جهانی شرکت ورزند.
تشکر زیاد به شما. برای عملی شدن نقشه هایتون موفقیت ها آرزومندیم.
رحمت کلون استاد.
مهمانی برنامه ما رمزی شمیروف داوری درجه بین المللی اوید به دزودو بود.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای دخترکی دهاتی جانم بردی تو، ماندی جا جسمی خستم می آزردی تو،
احوالی دلم بسته ای تاری زلفا شد شلم میکنی خانه جسمم میسوزی در میانی جان خانه میکنی آن باقی که میسوزی لانه ای عشقی تو چون میشکنی قلبم
رادیوی آزادی
مجله خبری سلام شنونده ارجمند طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت تندرستی اسرائیل میگوید تحقیقات در میان مردمی واکسینه گرفته از کرونا ویروس نو نشان داده است واکسینه فایزر بیونتک 99% از بیماری کووید 19 و مرگ از آن پیشگیری میکند. اسرائیل که در واکسین زنی مردم در جهان پیشرفت است، پژوهش فراگیری در میان واکسینه گرفته ها انجام داده است. وزارت در این باره روز 21 فوریه خبر داد. در اسرائیل که اهالی اش 9 میلیون نفر است، تقریبا نصف آنها واکسینه اول و 3 میلیون نفر دیگر واکسینه دوم را نیز گرفتند. وزارت تندرستی اسرائیل گفته است واکسینه در 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمیشوند. بنا به گفته وزارت تندرستی اسرائیل تحقیقات نشان داده است آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند در مقایسه با افرادی واکسینه نگرفته از سرایت کرونا ویروس بیشتر امین ماندند. نتیجه های تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده بود که واکسینه فایزر بیونتک خطر سرایت کرونا ویروس نو را 95% کم میکند. اسرائیل قصد دارد تا ماه مارس تمام مردمی از 16 سال بالا را واکسینه بزند. رافائل گروسی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ملاقات کرده است. ملاقات دو روز پیش از آن صورت می‌گیرد که قرار است ایران دیگر اجازه ندهد ناظران بین المللی هر وقتی که خواهند انشاءات اتمی ایران را تحقیق کنند. حکومت جمهوری اسلامی چند پیش گفت اگر آمریکا تحریمات سخت اقتصادی به ضد ایران را خاتمه ندهد این کشور دیگر تعهداتش بر اساس سازش اتمی با قدرت‌های جهانی را اجرا نمی‌کند. بر اساس یک سند الهی بر سازش ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی حق دارند ناگهانی به ایران آمده و ریاکتور و دیگر انشاءات اتمی ایران را تفتیش کنند. رافائل گروسی هفته گذشته به تهران سفر کرد و به گفته مقامات آژانس مذکور هدف سفر پیدا کردن راه حل مناسب برای دو طرف جهت ادامه نظارت بر برنامه اتمی ایران است. این کشور سال 2015 با 6 قدرت جهانی سازش امضا کرد که بر اساس آن ایران فعالیت های اتمی اش را محدود میکند و در عوض تحریمات بین المللی به ضد آن را میبردارند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا مهمه سال 2018 کشورش را از سازش بیرون کرد و تحریمات را برگرداند. ایران نیز به تدریج از اجرای بعضی از بندهای سازش دست کشید، غنی سازی اورانیوم و دیگر فعالیت های اتمی اش را زیاد کرد. در نتیجه چند بمب‌گذاری در پایتخت افغانستان 5 نفر کشته و 2 کس دیگر مجروح شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس شهر کابل گفت 2 ماشینی که به آنها بمب مغناطیسی و یا مگنتی چسبانیدند در فاصله 15 دقیقه‌ای از همدیگر ترکیدند. ماشین سوم که ماشین پلیس بوده است 2 ساعت بعد ترکید است و در نتیجه آن 2 سرباز افغان و 1 رهگذر به هلاکت رسیدند. هیچ گروه مسئولیت حمله ها را بر عهده نگرفته است و مقامات انتظامی میگویند حمله ها را تحقیق دارند. در چند ماه گذشته استفاده از بمب‌های مغناطیسی و قتل شخصیت‌های شناخته با استفاده از همین بمب‌ها در افغانستان زیاد شده است. در این حمله‌ها خبرنگاران و سیاستمداران، فعالان جامعه مدنی و سیاستمداران جان دادند. با متوقف شدن گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان برای خاتمه دادن به جنگ، خونریزی در گوشه‌های گوناگون این کشور اوج گرفته است. مسئولیت بعضی از حمله‌ها را گروه به نام دولت اسلامی بر عهده گرفته است و عین زمان حکومت افغانستان بعضی از حمله‌ها را کاری دست طالبان می‌نامد. در پایتخت ارمنستان شهر یروان هزاران نفر با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان تظاهرات کردند. او را برای عملکردهایش در جنگ 6 هفته نه با آذربایجان در سال گذشته تنقید میکنند. تظاهرگران روز 20 فوریه در میدان آزادی در مرکز یروان جمع آمدند و ارمنستان بدون نیکول شعار میدادند و او را خائن مینامیدند. نیکول پاشینیان طلبها برای استعفا را رد کرده ولی گفته است ممکن است انتخابات زودرس پارلمانی برگزار نمایند. او که بعد تظاهرات عمومی سال 2018 به خود رد آمد بعدی قبول سازش آتش بس با آذربایجان که با میانچیگری روسیه حاصل شد زیر تنقید ماند. نیکول پاشینیان را با گذشت‌های زیاد به آذربایجان متهم می‌کنند. سازش صلح که روز 10 نوامبر حکم اجرا گرفت با جنگ خونین 6 هفته اینه که در آن ارمنی های قره‌باغ کوهی تلفات زیاد دادند خاتمه داد. ائتلاف 16 حزب مخالف دولت در ارمنستان در تلاش برای مجبور کردن نیکول پاشینیان به استعفا چندین بار است که تظاهرات تشکیل میکنند. آنها میخواهند پاشینیان قدرت را به دست حکومت موقتی بر رهبری وزگن منوکیان نامزدی یگانه مخالفان بدهد و او انتخابات زودرس پارلمانی را زیر نظارت داشته باشد. این زمان طرفداران نیکول پاشینیان در پارلمان ارمنستان اکثریت را تشکیل می‌دهند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سید امیر ظهوروف رئیس پیشینی کمیته دولتی امنیت ملی، معاون سروزیر، وزیر کارهای داخلی به سن 70 رسید. حالا او در حلقه فرزندان و نبرگان دوران پیری میراند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید.
ظهوروف از کم شمارترین ژنرال های تاجیک است که مردم بونیکی از او یاد میکنند. میگوید برای احترام مردم رسوایی شدن باید راهبر راست قول باشد.
وقتی دروغ گفتی و دروغ کار کردی خلق در نمیپذیرد. نواره مردم میگرد که ایلوی بغضبی خدا و از خلق گرفتار نشود. این هر روش یک چیز است. چه غضب خلق چه غضب خدا هر روش برابر است. برای این خلق احترام کردن در پر گوش کردن در پر و از عقل و فراز خلق استفاده بردن در پر. خلق همشتا میدوند و از و هیچ را پیمان داشتن در پر نیستن.
سید امیر ظهوروف سال 1951 به دنیا آمده دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه را ختم کرده است. فعالیتش را از معلم فن تاریخ شروع کرده تا رتبه ژنرال پالکونیک رسیده است. از ماه فوریه سال 2016 در نفقه است. مقام آخرین او در نهادهای دولتی سردار سرایوست حفظ سری دولتی در نزد حکومت تاجیکستان بود. باور دارد که راه انتخاب کرده اش درست بود و میگوید اگر از سری نو به دنیا هم می آمد باز همین راه را انتخاب میکرد.
شاید که باز بهتر خوبتر انجام میدادم. دیگر راه نداشتم. من ندارم. همین راه قدیم میرفتم باز بهتر خوبتر. پیش رسما این نویگاریو که برای بهبودی زندگی خلق باره میرستندم. خیلی در دست جمعی با دیگر بودم رو برای توجیستم.
ظهوروف دو سالی پیش از سکته مغزی جان به سلامت برد. نزدیکانش میگویند کاری شبانه روزیش به سلامتی او بی تاثیر نماند. سلیمه و دودوه همسری ظهوروف گفت در بیش از 40 سالی زندگی با ژنرال همه دشواری ها را پشتی سر کردند. آنها صاحب 8 فرزند شده زیاده از 10 نبره را تربیت دارند. میگوید که تا آخری حیات به گرو افتادن شوهرش را فراموش نمی کند.
وقتی که سریل برمانده خونه رفت کرده رفت گفته بود که من چی میرم؟ کلوب میرم همونجا در ویتالیو قدی اخوری های کم ترک همونجا در وقتی گرفتم دیگر بیت شید بگوش شید نیومد شب شد بعد تلفون کدن که ای امنیت اومدن گفتن من که همی خیلی کم ترک دیرتر میوید یا که نمیتون اومده همی خیلی مرا کم ترک دلبرداری کدن من فهمیدم که این چی وقعه شیدگی ای ترس حروس هم فقط فکر میکردم فقط ترس لازم بود که اوزی کشتب اوارده مودم میتیان شکم.
ظهوروف میگوید در زمانی راهبریش کم نبودن روزهایی که او عشق میریخت. از سید امیر ظهوروف تا کنون به حیث کادر حرفه‌ای و تجربه دار نام میبرند و بارها در مطبوعات تاجیکستان از کارهایش یادآور شده اند. یکی از کارنمایی های او آزاد کردن گروهی ژورنالیستان رسانه های داخلی و خارجی از دست گروهی طرفدار رضوان صادیروف در آخرهای سالهای 90 بود. ظهوروف که آن وقت رئیس کمیته امنیت ملی بود تنها بدون محافظان به نزد سلاح به دستان رفته گفته است که او را گروگان گیرند و خبرنگاران را آزاد نمایند. میگوید گواراترین لحظه های کاریش روز امضای سازشنامه صلح بود.
چون که کم وقت محفظ ها دارم برای میکنم این بهترین نجای کاری من است.
ژنرال مصطفی نبیرگانش را همچون سربازان خود میداند. با فرمانی صف کشید آنها را به نزدش دعوت میکند. در هر سخنش به آنها از عدالت انصاف میگوید. محلگرایی را ضعف جامعه میداند.
کسی که با این کار مشغول است و دشمن تاجیکستان و تاجیکستانی هست. بنابراین از چه دوستان در کار؟ همه ما یک ملت هستیم، یک مردم هستیم، یک تاجیکستان داریم.
ستایشی که مردم امروز از سید امیر ظهوروف میکنند در برابر انتقادی که از ده ها منصبدار و حکومت های دوره صاحب اختیار تاجیکستان غیر مقرری یا حداقل بسیار حادثه نادر شمرده می شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
کمیته اندوزی تاجیکستان با بلاگران تاجیک برای اندوزسپاری تا 1 اپریل مهلت داده است. مسئولان این کمیته روز 18 فوریه ضمن نشست خبری گفتند فعالیت 29 صفحه مربوط به بلاگرها را در شبکه‌های اجتماعی آشکار کردند که مطلب‌های آنها را از 3 تا 19 میلیون مرتبه تماشا کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلایی را می‌کنم. شمس‌الله کبیرزاده یک مسئول کمیته اندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت فعالیت بلاگرها را در تاجیکستان آموختند و آنها را بر روی خط اندوزسپارندگان شامل خواهند کرد.
این یک بلاگر را دخل ندارد. این تمامی شخصان واقعی که درآمد میگیرند دخل دارد. وابسته به همین علاقه ما خطا نکنم زیاده است. چورت اونها علاقه در مقامات انداز خودشون رو به صفتی صاحب کار به قید گرفته هستن و چورا جو در این دایم دومده چیزی معمولی است و دیگه خیلی قبول کرده نشود.
این مسئول کمیته اندوز گفت برخی بلاگران درباره درآمدشان بیانات دادند. او گفت که آنها از حساب رکلامه مال و محصولات شرکت‌های بزرگ در یوتیوب مبلغ به دست می‌آورند. کمیته اندوز تاجیکستان فعال‌ترین بلاگرهای تاجیکستان را مثل بهروز زیوارف، رافائل گولوف، اورزو ایسویف، دلاور سفاروف و آوازخوان‌ها شبنم سورایو، فرزانه خورشید، نگین اموقلوا و زولیخا محمدشویه روی خط کرده است. بر اساس این فهرست جای یکم را کانال تماشا می‌گیرد که 867,000 ابوناچی دارد و نوارهایش را 130 میلیون بار تماشا کردند. این کانال بیشتر نوار سرودی سراینده های تاجیک را نشر میکند. در جای دوم شبکه تریتوریا یومورا قرار دارد که حدود 67,000 ابوناچی دارد و نوارهایش 9.5 میلیون بار تماشا شده است. لایحه دوگانه ها با 19 میلیون تماشابین در مقام سوم بوده است. کانال مربوط به رافائل گولوف که نوارهایش را 3 میلیون بار تماشا کردند، کانال منصور نگماتوف با 19 میلیون بار تماشای نوارها، لایحه بانوی پرهنر با 7 میلیون تماشا شدن نوارهایش و کانال ایران کینگ با 2 میلیون تماشا شدن نوارهایش از پنج گونه پربیننده ترین دونیسته شدند. ستانیدن مالیات از بلاگران در تاجیکستان برخی از آنهایی را که در اینستاگرام و یوتیوب و شبکه‌های دیگر اجتماعی پول به دست می‌آورند نگران کرده است. رافائل گولوف بلاگر شناخته تاجیک که طبق فهرست نو نوارهای شبکه او در یوتیوب 3 میلیون بار تماشابین دارد با کمیته اندوز دعوت شده است.
با ما صحبت کردند و پرسیدند که از کدام حساب ما درآمد داریم، از یوتیوب و یا اینستاگرام، و ما فهموندند که هر شهروندی که درآمد دارد باید به دولت اندوز سپارد. من فکر میکنم که این درست است.
شایرا پولادوا بلاگر دیگر میگوید مسئله اندوستونی از قبل وجود داشت ولی کسی نمیخواست درآمدش کم شود. او گفت در صورت طلبی قانونی مجبورن اون رو رعایت کنند ولی برخی نروشنی ها در این دعوت وجود دارد.
اکثر لایحه ها را ما همچون کمک تهیه میکنیم از خاطر که همه ما در یک کشوری نه اونقدر بزرگ زندگی میکنیم. بسیاری نفران همدیگر رو میشناسن و خواهش میکنند که این و یا اون محصولاتشون رو تبلیغ بکنیم. ما این را کاملا رایگان تهیه میکنیم و مبلغ نمیگیریم. من نمیدونم در این حالت از کدام حساب به کمیته باید اندوز سپاریم.
بلاگری تاجیک با این باور است که تصمیم مقامات با کیسه بلاگران نوکار ضربه میزند. آنها نیست که در شبکه‌های اجتماعی ابوناچی یا پیروان زیاد و درآمدی معین دارند ضرر میبینند. 70% درآمد بودجه تاجیکستان از حساب اندوز یا مالیات است. با فرق از سال پیش امسال خراجات بودجه کشور 140 میلیون دلار افزایش یافت. برای پر کردن بودجه به گفته کارشناسان با کمیته اندوز سپاری شده است روحهای نوی اندوزی‌تونی را یابند. رستم گولوف کارشناسی سوها میگوید در شبکه یوتیوب مکانیزم پولکارکنی کانال های تاجیکی وجود ندارد. بلاگران کانال های خود را در روسیه ثبت میکنند. آنها از راه های گوناگون استفاده میبرند که از این راه پول به دست دارند، گفت او. همزمان با تاکید این کارشناس در شرایطی که وضع مالی در کشور خوب نیست تلاش میشود این پول از بلاگران و شرکت های خارجی به دست آورده شود.
We'll be right back.
نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم خواهم که هر نفس باز چشم انتظارم باشی در جاده محبت عمر کنارم باشی با قلبی من دم سازی با چشم تو همرازم خوبی عجب دل بازی اندر برد می نازم با قلبی من دم سازی با چشمی تو همرازم خوبی عجب دل بازی اندر برد می نازم آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم
ساکنان جنوب قرغیزستان در دهات نزد مرزی تاجیکستان و ازبکستان از حکومت نو تقاضا دارند زودتر بحث‌های طولانی مرزی را حل کنند. قمچی‌بک توشیف رئیس خدمات امنیت قرغیزستان که تازه از تبابت از آلمان برگشته است، روز 18 فوریه تجلیلاً از بیشکک به ولایت بادکند پرواز کرد تا به مردمی که از آن ناهدبرایی مقامات رسمی در حل مشکلات مرزی به خشم آمدند زبان یابد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اداره مرزبانی قرغیزستان از نوامبر سال 2020 به تابعیت خدمات امنیت گذشت. اکنون توشیف تلاش دارد تنش‌ها را در مرز طولانی جنوب کشور با تاجیکستان و ازبکستان کاهش دهد، چونکه دیگرین مسئولیت اوست. شکوه ساکنان نزد مرزی در ولایت بادکند و جلال‌آباد بالاخره باعث شد که آنها امسال با طلب حل مشکلات مرزی گرد همایی‌های اعتراضی تشکیل کردند. ساکنان ادعا دارند که کشورهای همسایه قلمرو قرغیزستان را میگیرند و آنها میخوان مانع این کار شوند. اولوغبیگ ماریپوف نخست وزیر تازه تعیین قرغیزستان روز 8 فوریه درباره آب انبار بسبرنگیز تارتگول از نهر آب در نزدیکی مرز صحبت کرد و گفت افسوس ما سرگه نهر را دادیم. من این را عنیق کردم. اینجا مسائل استراتژی است. ساکنان نواحی نزد مرزی باشند نمیخواهند سخنی منصبداران قرغیزستان را گوش کنند. گلجگید ایساکوف رهبری یک حرکت در بادکند با نام چک ارا صادر جبارف رئیس جمهوری تازه انتخاب را عوام فریب خواند و تنقید کرد در حالی که مرز ما را می گیرند. صادر جبارف باری هم در مصاحبه های خود به این مسئله رو ناورد گفته او. یک گروه ساکنان دهات تاجیکستان روز 11 فوریه در میدان در نزدیکی دهه چک دوبا نزدیکی موضع قایتاش درخت شناندند. زمین های این موضع هنوز تقسیم و علامت گذاری نشدند. روز دیگر باغداران درختان را از زمین برکنده یافتند و تلاش کردند دوباره شنانند. اما مرزبانان قرقیز مانع این کار شدند و سخنهای قبیح گفتند. بعدن مرزبانان تاجیک به جای حادثه حاضر شدند و در نهایت مرزبانان به موقع های خود برگشت و مقابل هم کمین گرفتند. ایسکوف در بیشکک گفت جانب تاجیکستان اسلحه و سربازان را به نزدیکی ناحیه آقصای سفربر کرده است، چون مرزبانان ما دیدبانگاه ها را از آن کوچانیدند. مقامات رسمی از دو جانب بعدن به جای حادثه آمدن مذاکره کردند و آتش تشنج سرد شد، اما برای یک مدت. از این دو جانب دعوت ها برای انجام ندادن چنین کارهایی در زمین هایی که هنوز تقسیم و علامت گذاری نشدن صدا می دهد. اما این حادثه نشان می دهد که تا چه اندازه وزن نازک و احساسات بالاست که حتی شنانیدن درخت قریب بود باعث درگیری شدید شود. کارگران شرکت انرژتیکی ازبکستان 14 فوریه با گذاشتن پایه‌های خط برق بلند شدت در نزدیکی دهه سوباش و بازادیر در ولایت بودکان شروع کردند. این دهه در نزدیکی انکلاو سوخ ازبکستان، یکی از موضع‌های عجیب ولایت فرغانه قرار دارد. این موضع به ازبکستان تعلق دارد، قلمرو قرغیزستان آن را احاطه می‌کند، اما ساکنانش تاجیکان بومی هستند. قرغیزتباران مرزبانهای خود را درباره انجام شدن چنین کارها آگاه ساختند و پس از مذاکرات مرزبانی دو جانب پایه های خط برق برچیده شد. از احتمال دور نیست که چنین مشکلات دوباره سرزند، چون ازبکستان به ساختمان فرودگاه در موضع سوخ آغاز کرده است. اما ساکنان کاشبلاد میگویند ازبک ها در قلمرو قرغیزستان قرار دارند. نظامیان ازبک به نزدیکی خانه یکی از ساکنان آمده آنجا ستون گذاشته است که معنای قلمرو این کشور بودن را دارد. تورنمای کاکتوس میدیای قرغیزستان از قبل منبعهایش در حکومت خبر میدهد که منطقه ای که مرزبانان ازبک علامت گذاری کردند طبق شرطنامه ماه سپتامبر سال 2017 به ازبکستان تعلق دارد. اما مردمی که در این منطقه زندگی میکنند به سوال مرز باید در کجا باشد وابسته به با آن که کشتزار و چراگاه و منبع های آب در کجا جایگیرند پاسخ میجویند. تا آن دمی که مذاکرات مرزی ادامه دارد، زمین های منطقه های مورد بحث که میتوان برای باغداری و یا چارو چرانی استفاده برد خالی باقی میماند. ظاهرا بسیاری از ساکنان قرغیزستان درباره سازشنامه هایی که حکومت های قبلی در مورد کجا قلمرو قرغیزستان هست و کجا نیست با همسایه کشورها تصویب کرده است آگاهی کامل ندارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت مالیه میگوید چین راضی شده است که تاجیکستان 42 میلیون دلار قرضش را در نزد این کشور با تاخیر برگرداند. این در حالی است که قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده است و بیش از 1.1 میلیارد آن به دولت چین رسم می‌آید. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. عین حال قرض دولتی تاجیکستان 46.6 درصد مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. برخی کارشناسان بارها از پیامدهای منفی افزایش قرض خارجی صدا بلند نمودند. با افزایش قرض خارجی و فشارهای پاندمیای کووید 19 به وضع اقتصادی کشور به نظر چنین می‌رسد که مقامات تاجیک بیشتر در فکر دریافت کمک و برخوردار شدن از امتیازهای مالی شده است. تاجیکستان از کشورهای سرمایه‌گذار خواست است که مهلت بازگردانی بهره و قرض خارجی اش را تا نیمه سال 2021 تاخیر اندازند. بعدی پنجشنبه بیماری کرونا ویروس 20 کشور بزرگ صنعتی جهان طرحی را روی دست گرفتند که بر اساس آن با کشورهای رو به رشد امتیاز میدهند تا پرداخت قرض و فایزهای آن را با تاخیر اندازند. تاجیکستان نیز به گروه کشورهای رو به رشد داخل میشود و خواست است از این امتیاز بهره گیرد. جمشید کریمزاده معاون وزیر مالیه تاجیکستان روز 19 فوریه ضمن یک نشست خبری گفت غیر از چین با چندی از کشور و سازمانهای سرمایه‌گذار وارد گفتگو شدند تا مهلت پرداخت قرضشان را با تاخیر گذارند.
این یکی از همان حالتهایی در اولی وی بود که ما نسبت وضع بهادیر تا حالت جلب مبلغهایی که ما از همکاران روش گفتشینی داشتیم در برابر این برای پس کردن شدت خوف با همکاران روش وابسته به پس کردن و همین تامین نمودن مهلت پرداخت قرضها.
نمایندگان این نهاد گفتند هدف از این جدا کردن مبلغ بیشتر به ساحه تندرستی است. مسئولان وزارت مالیه در بیانیه خود چند دفعه تاکید کردند که کشور در پرداخت قرض خارجی هیچ مشکلی ندارد. هرچند مقامات از جمله دولت علی سعید معاون اولی سروزیر در سال گذشته گفته بودند پاندمی اقتصاد تاجیکستان را در حالت فورس ماژور قرار داده و کشور به یاری نیاز دارد. برای دولت های سطح تاجیکستان متخصصان بین المللی از جمله صندوق بین المللی اسعار خط سرخ کشیدند، یعنی قرض بیرونه از 40% مجموع محصولات داخله بلند نشود. بالا رفتن برای بی‌خطری مالیوی و اقتصادی کشور خطر دارد و بعداً یگان تشکیلات مالیوی یا دولت جداگانه قرض نمی‌دهد، زیرا می‌دانند که برگردانیدن سری وقتی پولشان در خطر می‌ماند. افسود سید مراد صادقوف یک اقتصاددان تاجیک. برخی آگاهان امور می‌گویند در صورت قبولی درخواست تاجیکستان در مورد با تأخیر گذاشتن پرداخت قرضش، کشور در بازپسگردانی قرض بیرونه مشکلی های زیاده دارد. مسئله برگردانیدن قرض خارجی در میان دایره های کارشناسی و ساکنان عادی نیز بحث و بررسی های را به میان گذاشته است. گاهی شهروندان میپرسند که تاجیکستان چرا قرض زیادی خارجی میگیرد و آیا امکان بازپس دادن آن را دارد و چگونه. هنوز معلوم نیست که تاجیکستان سال 2021 در پرداخت قرض خارجی با چه چالش‌های روبرو می‌شود. چین، بانک جهانی، بانک آسیای رشد و روسیه از قرضدهنده‌های اساسی به تاجیکستان به شمار می‌روند.
چشمی تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، چشمی تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم فراز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم به خدا که از دغل
چشم فراز میکنی نه به خدا که از دغل چشم فراز میکنی
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
شنوندگان عزیز سلام و برنامه دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله اشرف هستم مجری و تهیه کننده این برنامه. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه روز.
سه ماه ما را نمی گذارن که از کارخانه بیرون رویم. شکایت کارمندان کان طلای پاکرود از برخورد رئیسان چینی. سود و زیانش را آموخته